سخنران امشب جلسه تهرانیه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر جهانی و زیر نظر ناحیه 115 الکلی های گمنام در تهران است، خانم کارولین با 50 سال هوشیاری می باشد. از ایشون دعوت میکنم سخنرانیش رو شروع کنند. از مونا خانم.
خیلی ممنونم. سلام به همگی. من مونا هستم، یک الکلی. هاي کارولین، آی ثینک وی کن استارت. You
Hi, everybody. My name is Carolyn. I'm an alcoholic, and I live in Syracuse, New York, which is about in the middle of the state, in medium-sized city. I've lived in various places since I've been sober, and had some various experiences with how different groups do their meetings, and AA has been very enriching in my life. Should I hold up there?
Yeah, please. سلام به همگی. اسم من کارولینه و من یک الکلی هستم. در حال حاضر در شهر در نیویورک زندگی میکنم که در حال حاضر اینجا هستم، ولی در طول زمان هوشیاریم در جاهای متفاوتی زندگی کردم. در جاهایی که بودم تجربیات متفاوتی در گروه‌های متفاوت، جلسات متفاوت داشتم و همیشه در زندگی من در زمان هوشیاری حضور داشته و می‌بینم که چقدر داره گسترده تر میشه.
Thank you. I actually am a little nervous. I'm very happy to be here. This is a great privilege to be invited to your meeting.
خب یه کمی حالت عصبی دارم به خاطر اینکه این کار تا حالا نکردم، ولی بسیار خوشحالم که اینجا هستم و برام باعث افتخاره که من رو به جلسه‌تون دعوت کردید تا صحبت کنم.
Okay. I grew up in a home where originally we were very happy when I was quite young. But both my parents had developed trouble with their drinking.
خب من توی خانواده بزرگ شدم و رشد کردم که از ابتدا یک خانواده شاد و خوشحال بود، ولی هر دوی پدر و مادر من در واقع مشکلات نوشیدن داشتن و الکلی بودن.
So it got that dominated my life, say between the time I was 10 and right up until they both died.
خب چیزی که زندگی من رو تحت تاثیر قرار داد، خیلی تحت تاثیر قرار داد، این بود که بین سن 10 تا 12 سالگی من پدر مادرم رو هر دو رو از دست دادم.
And at that time, there was some discussion on the media that alcoholism might be hereditary. So. But I never considered not drinking, even though it was obviously a problem in the family. I thought
I'm
I
sorry,
might...
there was a breakup. Can you repeat this last part, please?
Even though it was taught that alcoholism might be hereditary, I never considered not drinking myself.
مونا جان صدای شما نیست عزیزم.
مونا پرت شده. بذارید ببینم میاد داخل جلسه. آره اومدش الان.
You want me to go ahead?
I'm sorry, I keep my video closed so I can hear you better. Is that okay?
Oh, okay. Okay.
Thank you right. so much.
Okay. There.
So we get to the part that you said you lost both your parents.
Yes, and but I was obsessed with alcohol even then. So, to me, it was never a consideration to not drink.
خب من از همون موقعی هم که پدر مادرم را از دست دادم، یعنی بین سن 10 تا 12 سالگی هم وسوسه الکل داشتم و نمیتونستم بپذیرم که چطور ممکنه من الکل مصرف نکنم. Okay.
Okay. And so I had my first drink when I was 13 or so, and I decided that if I only drank for 10 years, then I wouldn't become an alcoholic. So,
خب من اولین نوشیدنی رو زمانی که 13 سالم بود مصرف کردم. اولین بار که الکل مصرف کردم 13 سالم بود و فکر میکردم حالا اگه یه 10 سالی هم الکل مصرف بکنم تبدیل به یک الکلی نخواهم شد. Yes.
But I had problems with my drinking right from the start. And I knew there was something wrong. But It still didn't seem, you know, I didn't think I would have to stop drinking. That seemed a little bit extreme to me, so I kept drinking.
Right. من از همون ابتدایی که مصرف الکل رو شروع کردم به دردسر افتادم به خاطر مصرف الکلم، ولی فکر نمی کردم که مسئله اساسی این باشه یا فکر نمی کردم که راه حلش اینه که مصرف الکل رو متوقف بکنم. اصلا این چیزها به نظرم نمی اومد، بنابراین به مصرف الکل ادامه دادم. Okay.
Okay. And so I always felt guilty when I drank. I never felt good about it. And although it loosened me up in social situations, it didn't really feel right.
خب من همیشه وقتی که الکل مصرف می‌کردم احساس گناه می‌کردم و هیچ وقت احساس خوبی نداشتم از اینکه دارم الکل مصرف می‌کنم و با وجود اینکه من رو در سطوح اجتماعی خیلی پایین می‌آورد و سطح منو نازل می‌کرد مصرف الکل، ولی همچنان به مصرف الکل ادامه می‌دادم. اوکی.
And at events, work events, I would always get drunk. And I never really suffered any consequences from that at that time. But when I went to college when I was 18 and didn't do very well. I was on probation for 4 years, actually. So
okay, sorry, probation? I don't know that.
Okay, I was do you know what I mean by flunking out?
No.
Okay. My grades were terrible. And so I was on the edge of being booted out of college all the time I was there.
Okay, got it. خب من در مواقع مختلف همیشه الکل مصرف می‌کردم، ولی هیچ وقت اونقدری با در واقع نتایج مشروب خواری من اونقدر نگران کننده نبود، ولی در 18 سالگی من رفتم به کالج و مشغول تحصیل شدم، تحصیلم رو ادامه میدادم و همیشه هیچ وقت خوب عمل نمی کردم و همیشه نمراتم پایین بود و طوری بود که همیشه در معرض اخراج شدن قرار می گرفتم. اوکی.
So I always get drunk at parties, and I didn't do well in classes, and I can remember going to a professor's house with a crew. We were working on a theater production, and I couldn't go back to work at the theater because I was passed out on his living room floor. So they just had to leave me there.
Okay. و من یادم میاد که همیشه توی مهمونی‌ها الکل مصرف می‌کردم، هیچ وقت توی کلاسایی که شرکت می‌کردم خوب عمل نمی‌کردم، و یادم یک بار به خونه یکی از اساتیدم رفتم که روی یک پروژه با همدیگه کار بکنیم، ولی انقدر الکل مصرف کردم که روی زمین افتادم و من رو همونجوری به حال خودم رها کردم. اوکی.
اوکی. Actually I got a good job at a theater the summer after I got out of college. But because of my drinking, I couldn't handle that job, and I just quit. I did that a lot. When I couldn't handle something, I would just quit. So.
Yeah, just like me. خب من یادم میاد که بعد از اینکه تحصیلم در اون مدرسه در اون کالج تموم شد، یک تابستونی یک شغل بسیار خوب در یک تئاتری پیدا کردم و رفتم سر اون کار، ولی به خاطر اینکه الکل زیاد مصرف میکردم نمیتونستم از پس اون شغل بر بیام، بنابراین استعفا دادم و از اون کار خوب اومدم بیرون. در واقع من این کار رو زیاد میکردم، از پس هر کاری که بر نمی اومدم سریع اون رو میذاشتم کنار. Okay.
So that summer I moved in with some people in Boston because I was thrown out of my apartment in Provincetown. And I, sorry to explain, I worked at odd jobs for a while. I couldn't get a good job. I couldn't pay the rent where in the apartment I had. So one night I just took off and abandoned the lease on this apartment and went back to live with my parents in disgrace.
و خب من با یک سری افرادی که باشون دوست بودم نقل مکان کردم به بوستون، به خاطر اینکه آپارتمانم رو از من گرفته بودن. یادم میاد که شغل درستی نداشتم، نمیتونستم اجاره بها رو حتی با وجود اینکه با تعدادی شریک بودم توی اون خونه پرداخت بکنم، و از همه لحاظ به مشکل برخورده بودم. و یک شب تصمیم گرفتم که برگردم و با پدر مادرم زندگی. Sorry, you said you went back and live with your parents?
Yes.
Okay. Sorry, I think I was mistaken in one part. You didn't say that you lost your parents?
No, not yet.
اوکی. من ببخشید یک جا گفتم که ایشون پدر مادرشون رو از دست دادن، ولی ظاهرا من اشتباه کردم. بنابراین برگشتم و با پدر مادرم زندگی کردم. اوکی.
اوکی. So that was the summer of 66 and I stopped drinking in August of 1966. And I didn't stay stopped, but I stopped drinking then, went back to live with my parents, didn't do anything for a while. Eventually, I got a job doing store windows. And I got involved in a situation of, say, a romantic situation that didn't work out too well, and I was very, very depressed.
Okay. But you did it without AA, right? That was the first time.
That's right. It was August was the first time I stopped drinking on my own.
Okay. خب من در واقع با تکیه بر اراده خودم در آگوست 1966 تصمیم گرفتم که مصرف الکلم رو متوقف بکنم و این کار رو هم کردم. تا یه مدتی هم اوضاع خوب بود و همه چی داشت خوب پیش می رفت. من یک شغل گرفتم، یک شغل معمولی، ولی به هر حال یه شغل داشتم و افتادم توی یک موقعیت رومانتیک یا احساسی که خیلی هم خوب پیش نرفت و باعث شد که من افسرده بشم. Okay.
Okay. And during that time I got a good job by accident and but I couldn't handle it because of the disturbance created by this relationship I was in. I was not drinking at that time.
خب من به طور خیلی اتفاقی یه شغل خوبی هم بعد از اون پیدا کردم، ولی نتونستم باز از پسش بر بیام و نگهش دارم به خاطر همون اتفاقاتی که توی اون رابطه برای من افتاده بود. نتونستم شغلم رو نگه دارم و توش موفق بشم. اوکی.
Okay. And I went bankrupt during that time. So I ended up being very, very depressed in my early mid-20s, you know, 23, 24, 25. And I stopped drinking for a long period of time. I went back to drinking after that first time. I went back to drinking in January 67, went back bankrupt during that time, and then that was when that relationship started. I had a lot of trouble with depression and a lot of trouble with feeling ashamed for my failure and the terrible condition of my life at that time.
خب من ورشکست شده بودم، احساس افسردگی می کردم و در اوایل دهه 20 زندگیم کاملا شکست خورده بودم و بعد از مدت طولانی که الکل رو گذاشته بودم کنار و مصرف نمی کردم دوباره برگشتم به سمت الکل و در ژانویه 1967 دوباره نوشیدن رو از سر گرفتم. در اون زمان احساس افسردگی بسیار شدیدی می کردم و احساس می کردم که بابت شکستی که خوردم و نتونستم به پاکیم در واقع ادامه بدم احساس خجالت زدگی می کردم و در اون زمان کاملا احساس می کردم که زندگیم از همه لحاظ از هم پاشیده و مشکل اصلیم هم افسردگی بود. Okay.
So it was about that time that both my parents died as a result of their drinking.
Sorry, can you hear me?
Yes, did you hear that? Just said it was about this time that both my parents died as a result of their drinking. It was quite tragic, and it was their drinking lasted for a long time. And the progression of their drinking took time, but it killed both of them. That's all.
و توی همین زمانها بود که من هم پدرم و هم مادرم رو از دست دادم به خاطر مصرف الکل. خب مادر و پدر من مدت زمان زیادی الکل مصرف می کردن، این بیماریشون به طرز فزاینده ای گسترده تر می شد و در نهایت منجر به مرگ هر دوشون شد. Okay.
So this was the third time that I stopped drinking was during this period when my parents were dying. And after my father died, we moved, and my mother was in process of dying. I decided to go back to drinking myself. This was after I had been dry on my own for over a year.
خب من پدرم رو اول از دست دادم، در واقع نقل مکان داشتیم و مادرم هم می دیدم که داره میره به سمت مرگ با مصرف الکلش و من تصمیم گرفتم که دوباره به نوشیدن برگردم. So you decided to start drinking again or stop drinking?
I had been dry for over a year, but I decided to go back to drinking.
خب so, من بیش از یک سال بود که الکل مصرف نمی کردم و در اینجا دوباره تصمیم گرفتم که برگردم و الکل مصرف کنم. Okay.
So I headed out for a bar one night and I stopped at my brother's house because he had somebody working for him who was a heavy drinker, and I thought maybe he would go to the bar with me because I was in a different area. I didn't know the area. So I stopped at my brother's house. Go ahead.
خب من یک شب تصمیم گرفتم که برم به بار و الکل مصرف بکنم. در خونه برادرم وایستادم به خاطر اینکه میدونستم یک کسی پیش برادر من کار میکنه که یک مشروب خار قهاره و به خاطر اینکه من اون منطقه رو نمیشناختم فکر کردم که شاید اون آدم هم بخواد با من بیاد و یه باری رو نشون بده به من و الکل هم با هم مصرف کنیم. Okay.
So, while I was there at my brother's house, nobody was there. The thought crossed my mind to call AA, and I did. And they were having a supper meeting that night. And they invited me, and I went to that meeting.
خب وقتی که رسیدم به خونه برادرم هیچ کس اونجا نبود و این فکر از ذهن من گذشت که شاید بد نباشه به شماره تلفن AA زنگ بزنم و زنگ زدم به اون شماره تلفنی که داشتم و اتفاقا هم یک در واقع جلسه شبانه داشتم که من رو دعوت کردن به اون جلسه شبانه. Okay.
So at that meeting, that was July 10th of 1971, and I heard just enough that a couple days later, I went to a meeting where I met somebody who was 16 years sober.
اون جلسه‌ای که من اون شب شرکت کردم 10 جولای 1971 بود. من رفتم به اون جلسه و توی اون جلسه چیزهایی به اندازه کافی شنیدم که من رو کشون به یک جلسه‌ای که چند روز بعدش اتفاق می‌افتاد و توی اون جلسه دوم کسی رو ملاقات کردم که 16 سال هوشیار بود. Okay.
I had never heard of anyone staying sober that long. So I was amazed. And he told me to not drink a day at a time. At first, that seemed ridiculous because I hadn't had a drink in over a year at that time.
Right. خب من بابت دیدن اون شخص که 16 سال هوشیاری داشت بسیار شگفت زده شدم، به خاطر اینکه اصلا ندیده بودم که کسی بتونه این همه مدت طولانی پاک بمونه و الکل مصرف نکنه. ولی اون فرد به من یک چیز بسیار ساده گفت و به من گفتش که تو فقط برای یک روز الکل مصرف نکن. خب وقتی که اون این حرف رو به من زد، به نظر من بسیار خنددار اومد، به خاطر اینکه من خودم تونسته بودم که به مدت یک سال مشروب نخورم. Okay.
The other thing he told me to do was to every morning to ask a higher power to help me not drink and thank it at night.
خب چیز دیگه‌ای هم که این فرد به من گفت اینه که هر روز از نیروی برتر بخوام که به من کمک بکنه که الکل مصرف نکنم و هر شب هم اگه الکل مصرف نکردم از اون نیروی برتر تشکر کنم. Okay.
And it they welcomed me and treated me like I was valuable. Now, this was important because I really felt like a failure and very ashamed of myself for some of the things I had done.
خب اونها جوری توی اون جلسه با من برخورد کردن و به من خوش آمد گفتن که انگار من آدم ارزشمندی هستم. خب این خیلی برای من مهم بود و خیلی تأثیر گذاشت روی من، به خاطر اینکه من مدام تا اون موقع فکر میکردم که یک شکست خورده هستم و بابت کارهایی که کرده بودم بسیار خجالت زده بودم. Okay.
And they gave me the keys to the meeting place and told me to make coffee for one of the meetings. And this felt like they trusted me. So it felt wonderful to have this job.
اونا حتی کلید اون مکان جلسه به من دادن و به من گفتن که برای که اونا به من اعتماد کردن که این کار رو به من سپردن. Okay.
So I got very active in AA and went to meetings every night and we went to a lot of out-of-town meetings and put on meetings in different places in northern New York and southern Ontario, Canada. And this was wonderful for me. It opened my life up.
خب من بسیار فعال شدم در AA و در خدمات AA و هر شب جلسه شرکت می کردم و حتی جلسات خارج از شهر خودم هم می رفتیم با اون دوستانی که پیدا کرده بودم و کلن درگیر خدمات AA شده بودم و فکر می کردم که این کار زندگی من رو روشن کرده و دید من رو باز کرده. Okay.
Because I had been very self-centered and so concerned about, you know, my unhappiness and my failure and my loneliness, that I was obsessed with my own problems. But AA got me outside of that and opened up my life.
خب برای این میگم که این راه جدیدی توی زندگی من باز کرد و زندگی من رو روشن کرد، به خاطر اینکه من بسیار آدم خودمحوری بودم و همیشه نگران مسائل و مشکلات خودم بودم، نگران ناراحتی های خودم، شکست خودم و تنهایی خودم. کاری که AA برای من کرد این بود که من رو از خودم بیرون آورد و در واقع این چیزها دیگه برای من خیلی اهمیتی نداشت، من رو از خودم بیرون کشید. اوکی.
And at that time, there weren't many rehabs, so when people wanted to stop drinking, they would call AA. And so we would get a lot of calls and go to people's houses, and that was wonderful.
خب من زمانی رو یادم میاد در هوشیاریم که تعداد مراکز درمانی خیلی زیاد شده بود و هر کسی که میخواست هوشیاری خودش رو به دست بیاره توی اون مرکز درمانی زنگ میزد به یکی از شماره‌های AA و ما میرفتیم به خونه های اون افرادی که میخواستن هوشیاریشون رو به دست بیارن و پیام برنامه رو بهشون میرسوندیم و اون زمان فوق‌العاده‌ای برای من بود. اوکی.
So one of the first big changes in my life was that I found a good job almost right away, about a month into the program. And sober, I could hold on to that job. So right. I was able to buy a car. Go ahead.
I'm sorry. یکی از تغییرات بزرگی که برای من اتفاق افتاد این بود که من به محض اینکه وارد برنامه شدم و یک ماه بود که توی برنامه بودم، یه شغل بسیار خوب گیرم اومد. و تغییری که این بار داشتم این بود که تونستم اون شغل رو نگه دارم و ازش درآمد کسب بکنم و ماشین بخرم و وزن بهتر بشه. Okay.
When I was drinking, I couldn't hold on to a job. So this allowed me to over time. It allowed me to travel and to sail. I bought a sailboat and to do things that I couldn't do. I couldn't think of doing when I was drinking.
خب وقتی که من الکل مصرف میکردم، همونطور که قبلا بهتون گفتم، نمیتونستم سر یه کار بمونم و نمیتونستم کار رو نگه دارم، ولی این دفعه توی هوشیاری تونستم کارم رو نگه دارم و وضع مالیم هم بهتر شد، طوری که تونستم کارهایی رو که دلم میخواست و فکرش رو هم نمیکردم که بتونم انجام بدم. تونستم که مسافرت زیاد برم، تونستم یه قایق تفریحی بخرم و کارهایی که فکرشون رو هم نمی کردم برام اتفاق افتاد توی هوشیاری. Okay.
But even more important than that was that I've always had friends in AA. I've lived in different areas, but immediately when I would arrive at a place, I would instantly have friends by going to a meeting.
مهمتر از همه اینا این که من هر جایی که بودم دوستانی پیدا می‌کردم که در AA بودم. من در مناطق مختلف و در شهرهای مختلف زندگی کردم، ولی جالب اینجا بود که به محض ورود به اون شهر جدید یا منطقه جدید به سرعت دوستانی پیدا میکردم که در AA هم بودن. Okay.
I've been to AA meetings in Italy, several, and once I was in Paris, and I was too late for the meeting. I got the time wrong, and so I was just standing in front of the church, and somebody came by who was also from New York, and we sat on a bench in a park and had a meeting there.
Interesting. خب من بارها در جلسات مختلفی در کشورهای مختلف مثلا در ایتالیا شرکت کردم و یادم میاد یک بار که در پاریس میخواستم برم به یک جلسه آدرس جلسه رو پیدا کرده بودم ولی زمانش رو اشتباه متوجه شده بودم رفته بودم جلوی اون کلیسایی که قرار بود جلسه برگزار بشه ایستاده بودم که یک نفر اتفاقی اومد و با من شروع کرد به صحبت کردن متوجه شدم که اون هم اهل نیویورکه و یکی از اعضای AA هست همونجا توی پارک روی نیمکت نشستیم و جلسه‌مون رو دو نفر برگزار کردیم. Okay.
So I've had some adventures in my life because I was sober and because I could go places by myself and find places where I knew I could trust the people that I found at a meeting.
خب من دستاوردهایم توی برنامه داشتم به خاطر هوشیاریم به خاطر اینکه هر جایی که میرفتم اول اینکه به خاطر اینکه من میتونستم به تنهایی سفر کنم در هوشیاری و مطمئن بودم هر جایی که برم بالاخره کسانی هستن که اعضای AA هستن و من میتونم به اونها اعتماد بکنم.
And the other thing I might mention too is that what a difference it has made in my health because now I'm 78 years old, and right after this meeting, I'm going to go skiing in the woods. You know, I kayak and do some hiking. It's not mountain climbing or anything, but some light hiking. I'll let you do that.
و این رو هم چیز دیگه هم که میخوام اضافه کنم این که این برنامه حتی روی سلامتی من هم تأثیر گذاشته این هوشیاری باعث شده که من سلامتی جسمیم رو هم به دست بیارم خب من 78 سال سنم هست و بعد از اینکه این جلسه تموم بشه مثلا امروز میخوام برم ورزش بکنم من کایاک سواری میکنم و در واقع کوهنوردی میکنم و ورزش های متفاوتی انجام میدم و سلامتی جسمیم رو هم به دست آوردم. Okay.
Okay. So when Ali asked me to speak, he said he told me to pick a topic. So we decided on the first step. And I think my story demonstrates a couple of things in that my life was unmanageable, but and also that I could not stop going back to drinking. I could stop drinking, but I could go ahead.
وقتی که علی از من خواست که صحبت کنم توی این جلسه قرار شد که یک موضوع انتخاب کنیم و من قدم یک رو انتخاب کردم داستان زندگیم رو که براتون گفتم تا حدودی مشخص میکنه که من هم الکلی بودم و زندگیم چقدر غیر قابل اداره شده بود. Okay, you can say the last sentence again.
Okay, to remember it. Also, alcoholism is an obsessive disease. And my story has three times that I stopped drinking on my own, but I couldn't stop going back to drinking.
خب بیماری الکلیسم همونطور که می‌دونین بسیار بیماری اغوا کننده و وسوسه کننده ایه. داستان زندگی من همونطور که بهتون گفتم نشون میده که من سه بار مصرف الکل رو متوقف کردم، بنابراین من تونستم مصرف الکل رو متوقف کنم، ولی اینکه دوباره رو می آوردم به الکل و دوباره مصرف می‌کردم رو نتونستم هیچ وقت متوقف کنم. اوکی.
That's why it's so important to keep going to meetings for me, because I don't forget who I am in relation to alcohol. It only takes one drink. Go ahead.
خب چیزی که من رو نجات داد و باعث شد که من بتونم مصرف الکلم رو متوقف کنم و بمونم توی این برنامه این بود که به جلسه رفتن ادامه دادم، به خاطر اینکه رفتن به جلسات همیشه به من یادآوری میکنه که من در رابطه با الکل چه آدمی بودم، بنابراین باعث میشه که من بتونم هوشیاریم رو حفظ بکنم. اوکی.
And there's alcohol all over, you know, I don't keep it in my house, but there's it's at plenty of occasions. So I always have to remember my allergy to alcohol, and it never goes away.
خب الکل و مشروبات الکلی همه جا هست، البته من الکل رو توی خونم دیگه نگهداری نمی کنم، ولی خب مراسم زیادی پیش میاد که من مجبورم برم و اونجا الکل سرو میشه، ولی باید همیشه این رو به یاد داشته باشم که این ویاری که من نسبت به الکل دارم و آلرژی که نسبت به الکل دارم هیچ وقت در من خوب نمیشه. اوکی.
So that's why I have to keep going to AA, and I ask a higher power every morning to help me stay away from a drink because of that part of the disease that's obsessive.
خب این دلیل این دلیلیه که باعث میشه من هر روز به جلسه برم و هر روز صبح از نیروی برترم بخوام که به من کمک کنه که در اون روز الکل مصرف نکنم، به خاطر اینکه این قسمت بیماری من بسیار وسوسه کننده و اغوا کننده است. اوکی.
اوکی. And also there's a progressiveness to the disease. It never gets better. It progresses whether or not we drink.
و همه ما میدونیم که بیماری که داریم بسیار پیشرونده هم هست و هیچ وقت بهتر نمیشه این بیماری که داریم و همیشه در حال پیشرفته، چه ما الکل مصرف بکنیم چه مصرف نکنیم.
Now, part of staying sober, I believe, is the big book says that we absolutely insist on enjoying life.
خب بخش از هوشیاری منم اینه که توی کتاب بزرگ اشاره میکنه که ما به شدت اصرار داریم که ما باید از زندگی لذت ببریم. اوکی.
اوکی. So I don't want to forget that. That's very important. And you know, we all have problems, and but I don't want to get obsessed with a problem and sacrifice the quality of my life. So if I live a day at a time and stay close to AA, then my frame of mind is good and I can go out and enjoy my life.
خب من این نکته برام خیلی مهمه که ما اصرار داریم که زندگی بسیار خوبی داشته باشیم و لذت بخش، به خاطر اینکه همه ما در زندگی مشکلاتی داریم ولی قرار نیست که کیفیت زندگی خودمون رو قربانی اون مشکلی که داریم بکنیم و بابت اون فکر و مشکلی که داریم همیشه ذهنیت خودمون رو خراب بکنیم. کاری که باید بکنیم اینه که برای یک روز زندگی کنیم، به AA وصل باشیم و در AA کار بکنیم و زندگی خوب و با کیفیتی داشته باشیم. اوکی.
So what I found is that sobriety is progressive also, because by staying sober, we have to work through our problems instead of running from them. So we grow up, you know, we mature and learn things, learn how to live.
و چیزی که من متوجه شدم در برنامه AA اینه که هوشیاری هم مثل بیماری الکلیسم پیش رونده هست و همیشه در حال پیشرفته. چیزی که من دوست دارم در این برنامه اینه که بله، ما مشکلات رو داریم ولی ما یاد میگیریم که روی مشکلاتمون تمرکز بکنیم، کار بکنیم و اونها رو حل بکنیم به جای اینکه ازشون فرار بکنیم و این باعث میشه که ما به بلوغ برسیم و رشد کنیم. اوکی.
اوکی. So day by day I have what I need to handle things as they come up. In the big book it talks about in the morning we ask our higher power to help us to know what to do throughout the day and give us what we need to handle things. I find that very useful.
و هر روز چیزهایی که برای اون روز من نیاز دارم که اون روزم رو به سرانجام برسونم به من داده میشه و توی کتاب بزرگ هم اشاره شده که هر روز از خدا میخوایم که به افکار ما جهت و مسیر بده و چیزهایی رو که در طول اون روز نیاز داریم تا هوشیار بمونیم و اون روز رو به سلامت برسونیم به ما بده. Sorry, can you mention the page you said?
I think we're
talking about 87, 86. I want to read it from the book, so.
Okay, here's.
Isn't it 86?
You know, 86 and 87. I'm not finding that exact line, but this is wonderful if you want to read this. It says, oh, here we go. We have done better. Yeah. In thinking about our day, we may face indecision. Bottom of page 86.
Yeah, I got it.
That paragraph.
خب من ازشون پرسیدم که دقیقاً در مورد کدوم قسمت کتاب صحبت می‌کنن که صفحه 86 پاراگراف آخر هست که میگه هنگام فکر کردن در مورد روز ما ممکن است با مسئله عدم قدرت تصمیم گیری مواجه شویم و ممکن است قادر نباشیم که تعیین کنیم کدام مسیر را برگزینیم. در اینجا از خدا طلب الهام، بصیرت یا یک تصمیم برای خود می‌کنیم. سپس آرام می‌شویم، سخت نمی‌گیریم و تقلا نمی کنیم. پس از اینکه این روند را برای مدتی دنبال کردیم معمولا شگفت زده می شویم که جوابهای درست چطور می آیند. Okay. Thank you.
Also, the paragraph on the bottom of 87 As we go through the day, we pause. Do you have that?
و همینطور صفحه 87 آخرین پاراگراف که میگه در طول روز هرگاه مردد و آشفته میشویم مکث میکنیم، از خدا میخواهیم که فکر و عمل درست را به ما نشان دهد و مرتباً به خود یادآور میشویم که ما دیگر کارگردان صحنه نیستیم. متواضعانه و به دفعات با خود میگوییم باشد که اراده تو به انجام رسد. بدین ترتیب از جانب هیجانات، ترس، خشم، نگرانی، خود دلسوزی یا تصمیمات احمقانه تهدید نمی شویم. قابلیت ما به مراتب بیشتر می شود، به سادگی خسته نمی شویم، چرا که انرژی خود را مانند زمانی که سعی داشتیم زندگی را به میل خود ترتیب دهیم بیهوده و احمقانه هدر نمی دهیم. Okay.
So that makes going through the day like a little adventure. Because the day kind of opens up as you go through it, you know. I like that approach.
و من این رو مثل یک پیشرفت و مثل یک دستاورد در طول روز میبینم، به خاطر اینکه هر چی که من توی طول روزم پیش میرم و با این ایده پیش میرم، روز من به مراتب بهتر و بهتر میشه و تبدیل میشه به یک دستاورد در آخر روز. Okay.
Okay, well, at this point, I'm going to thank you for listening to me, and thank you for having me at the meeting. I hope something I said you can relate to, and just thank you so much, and I wish each of you a very happy sobriety.
Thank you so much. I could relate to most of the parts personally, and I thank you on the behalf of the group too. خب من میخوام که از همگی خداحافظی کنم و تشکر کنم بابت اینکه توی این جلسه من رو دعوت کردید و امیدوارم چیزی گفته باشم که حداقل یک نفر از شما تونسته باشه با من احساس نزدیکی و اشتراک بکنه. Thank you so much.
Enjoy.